سلام، من مهشید بانو هستم و اومدم با یه پادکست دیگه داخل کانال تلگرامی جادوی سزار در خدمت شما عزیزان باشم. داشتم الان تو اینستاگرام میچرخیدم و اصلا تصمیمی هم نداشتم که بخوام وایس بگم. خودتون میدونین معمولا وایس اینجا خیلی یهویی به ذهن من میرسه و وایس رو میگیرم. میدونم یه ماهی با خودم میگفتم که چرا تو جادوی سزار وایس نمیذاری، ولی خب موضوعه یا اون تکانشه پیدا نمیشد که این کار برای من انجام شه. ولی امروز یهو احساس کردم که چقدر مرز بین دانستن و ندانستن قوانین متافیزیکی یا معنوی پول محو و باریکه و چقدر افرادی که در رابطه با این مرزها دارن دستکاری میکنن، حالا نه که اصلا تقصیری داشته باشن و خودشون هم بلد نیستن، اما افرادی که دارن باور فقر آفرین رو گسترش میدن چقدر منطقی و شیک میتونن این کارا رو انجام بدن. برای همین ترسیدم، گفتم بیام و وایس بذارم. میدونین خب تو بحث مالی شما باید برین از کسی یاد بگیرین که به یه نقطه خوب رسیده باشه. یعنی من هیچ وقت نمیتونم برم پیش یه فردی که پولی نداره و بگم خب حالا بی به من چی یاد بده، بیا به من یاد بده چجوری وضعم خوب بشه. من اولین چیزی که نگاه میکنم به ماشیناش نگاه میکنم، به خونهش نگاه میکنم، خونه که داره زندگی میکنه. نه ادعای این که نمیدونم من 1500 تا سند دارم، من نمیدونم انقدر خونه و زندگی دارم، اینا ادعای واهیه. من میگم آن چیزی که به چشم میتونم ببینم، خونه زندگیت کجاست؟ اگه ادعا میکنی که آدم قوی هستی از نظر مالی، خونه چه شکلیه، چه جوریه؟ الان یه خونه شما میدونین 200 متری بخواد خوب فرنیش بشه، یعنی مبلمان بشه، پر بشه، یه خونه 200 متری 500 میلیون تا 2 میلیارد فقط هزینش، خونه 200 متری ببخشید هزینشه، دیگه چه برسه وقتی بخوای یه خونه 1000 متری پر بشه؟ یعنی بدونین که تو اون خونه 1000 متری حداقل 5 میلیارد جنس وارد شده که اون خونه بخواد پر بشه و جلوه بکنه. پس آدمی که مثلا یهو میبینین که نهایت یه خونه مثلا 50 60 متری داره، نهایت یه ماشین مثلا کیا هیوندا داره، بعد میاد ادعا میکنه میگه بیاین مالی پولی من بهتون یاد میدم، اون آدمو بترس. اون آدم نتونسته خودش هنوز قوانین متافیزیکی مالیش رو اکتیو کنه. چی میخواد به شما یاد بده؟ به خدا 10 سال دارم تحقیق میکنم در این رابطه. 10 سال من اصلا ادعا ندارم. یعنی تمام کسایی هم که میان پیش من دیگه به چش دارن میبینن تعداد آفیس اداره های من رو، آفیس های من رو، متراژ آفیس ها، دکوری که خورده. فقط همون یه دونه اونایی که دستشون تو کار باشه میدونن فقط یکی از آفیس های من پارتیشنشو بخواد بزنن، بخوان بزنن الان بعد 2 میلیارد پول بدن. یعنی بحث ادعا و خودنمایی و شوآف نیست. بحث اینه که تو به چشم بیا ببین که این خانم چی پایه، چه ماشینی زیر پاشه، این خانم چه خونه‌ای رو داره الان تو زندگی میکنه، چه نمیدونم آفیسایی داره. اصلا تعداد نیروهای منو که الان 4 تا آفیس من با هم دیگه 100 تا نیروان تقریبا زب داره، حقوق پایه وزارت کار اصلا بگو که اصلا پایه نیستن، خیلیشون مدیرن، خیلیشون پاداش محور، اصلا باید جدا از پایه‌شون بهشون پاداش بدیم. تو زب داره فقط پایه بکن، بعد ببین توانمندی‌ها رو بی با هم مقایسه کن. از آدم اشتباه مشاوره اشتباه گرفتن سمه. اصلا من الان انقدر الان ناراحتم اینا رو میگم برای اینکه اصلا من یه ویدیو دیدم اصلا حالم بد شد، گفتم چقدرم اومده حالت مثلا عاقل معابانه، مثلا یه جستی هم گرفته که خب نگاه کن الان یکی از این دونه ها از توی مثلا این چرخه برداشته شد، کل این مثلا آرایش دونه ها به هم ریخت. پس یه نفری که میاد به تو آسیب میزنه کل آرایش زندگی تو به هم ریخته. این خیلی اشتباهه. یعنی میخوام اینو بهت بگم، هر چیزی رو نگاه نکن، هر چیزی ارزش دیدن نداره. و اگر من نتونم تشخیص بدم این مطلب رو، اتفاقی که میفته، من میدونم پول میدوه، من میدونم آسایش میدوه. ببین نمیتونی اگه بری پیش استادای معنوی که صرفا معنوی هم بگن پول چیز چرک کف دست یا دنبالش نرو، نمیتونی بازم بگی چشم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو اگر پول نداشته باشی به فساد و فحشا کشیده میشی. خانم هایی که به خاطر یه گوشی، به خاطر یه شب شام خوب، واسه یه لباس، واسه یه مسافرت، هزاران فساد رو تحمل کردن، هزاران فحشا رو انجام دادن که فقط بتونن 4 تا تجربه مالی داشته باشن. آقایونی که به خاطر اینکه تجربه مالی واسه خودشون یا همسایه ایجاد کنن چقدر دزدی کردن، چقدر تو این بازار زیادن که چجوری دارن سر اینا اونو کلا میذارن که بخواد پول بیشتری دستشون بیاد. خب اینا همه از چی میاد؟ از بیپولی میاد. اگر ما در جامعه ای بودیم که اصلا پول مطرح نبود، نیازی نبود فحشایی باشه، نیازی نبود کلاهبرداری باشه، نیازی نبود دروغی باشه. پس اینا همش وصل میشه به پول. پس ما نمیتونیم ادعا کنیم که پول چرک کف دسته. اما اگر بخوام پول رو درست به دست بیارم، باید اصول متافیزیکی معنویشو بلد باشم. اصلاً پول از طریق عادی به دست نمیاد. بگی من دیگه اراده کردم از صبح میرم تا شب کار میکنم، به قرآن نمیاد، به خدا نمیاد. من 10 سال تجربه دارم تو این زمینه. من خام رئیسی از نمیدونم 8 صبح پا میشم، یعنی 8 صبح میرم سر کار تا 10 شب قول میدم پول دارشم، نمیشی، به خدا نمیشی. من نوشته میدم بهت نمیشی. یا من تو جایگاهی وایسادم که کف حقوق و بیمه پرسنل من 2.5 میلیارد تو ماهه، کف حقوق و بیمه پرسنلم، که اگر کسی دیگه باشه اصلا جرأت نفس کشیدن نداره. درسته؟ یعنی اصلا میگه مگه داریم، مگه میشه این همه استاد موفقیت و مالی رو برید نگاه کنین، یه دونه آفیس با 5 تا نیروی ثابت ندارن. پس وقتی من دارم میگم نوشته میدم که این پول نمیاد با تلاش خالی، حرف منو گوش کن. اگر اومدی که از من یاد بگی چجوری پول داشتی، ببین من تو عاطفی ادعایی ندارم، خب نه تخصص عاطفی دارم نه چیزی، حالا پادکست هم گذاشتم اینجا، اون بماند به کنار. پس من در عاطفی خودم رو متخصص نمیدونم، میگم بیاین در روابط عاطفی تو معجزه رخ میده با من باشین، با من باشین مسئولیت پذیری رو یاد میگیرین، با همسر دیگه دعوا نمیکنین، از همسر دیگه توقع نخواهید داشت. اینا اوکی که من تو وایسای قبلی من بهتون یاد دادم، یا پارتنر آل فرق نمیکنه. اما من ادعام رو چیه؟ روی اینکه میگم یاد میدم چجوری برند شخصی بشی، یاد میدم چجوری پولدار بشی، یاد میدم چجوری لذت ببری از این همه نعمتهای مادی و فیزیکی که تو دنیایی که الان هستی وجود داره، چه بخوای چه نخوای، چه انکار بکنی چه نکنی، در یک دنیای سه‌بعدی قرار گرفتی که اینجا محدود به ماده، یعنی سه بعدی هم که دارم بهت میگم محدودیت ماده ایجاد میکنه، بعد زمان، بعد مکان، اینها محدودیت مادیه. برای اینکه به ماده هم برسی نیاز به پول داری. پس با دقت گوش کن من دارم بهت چی میگم، چون من ادعا نمیکنم نه میام پولو سیاهش کنم بگم به درد نمیخوره اصلا، لازم نیست، نه اونجوری نیستم، نه میام انقدر پولو مقدس کنم که بگم همه زندگی تو بر مبنای پول بزن، اونجوری هم نیستم که بگم ایسری آقا هستن دیگه انقدر پول دارن، مشخصم هست، اصلا نگاه کنین زندگیشون همه چیشو میبینی مشخصه، ولی دیگه این طرف کل زندگیش بر مبنای پوله، اونم من قبول ندارم. من میگم تعادل، چون ما در دنیا متضاد زندگی میکنیم، شب میره روز میاد، روز میره شب میاد، خورشید داریم ماهو داریم، سیاهی داریم سفیدی رو داریم، زن رو داریم مرد رو داریم، همه چیز متضاد و مکمل همه. تو این دنیا فعلا این شکلیه داستان. حالا در این دنیا باید چیکار کنم؟ تعادل ایجاد کنم، یعنی پول بیاد که من کمک کنه رفاه داشته باشم، نه اینکه پول بیاد و ارباب من شه. خب حالا با دارید صحبت کسی رو پس گوش میکنی که دیدگاه مادی دارد، برای به دست آوردن پول متافیزیک رو کاملا بلده، ولی پول همه زندگیش نیست. حالا اولین سم مهلکی که باعث میشه که تو پولدار نشی، بی‌مسئولیتی، یا بهتر بگم فرافکنی، یا دنبال مقصر گشتن. شازده کوچولو به روباه میگه که حتما کتاب شازده کوچولو بخون، میگه که پس کی قرار اوضاع این دنیا درست بشه؟ روباه میگه از وقتی که آدم میفهمن همه چی به خودشون بستگی داره. پس اگه دنبال مقصری، آی من پدر مادر فقیری داشتم، چون اونو فقیر بودم من پولدار نشدم، 1000 تا مثال نقص وجود داره از آدم هایی که پدر مادرشون حتی نمیشناختن، یعنی اینقدر دیگه پدر مادر بی مسئولیت دیگه، اینا که میذارن تو پرورشگاه من جز اینه، پدر مادر نمیشناخته، مولتی میلیاردر شده. پس پدر مادر فقیر نمیدونم داشتم، پدر مادرم مانعم شدن، منو زود شوهر دادن، منو بیچاره کردن، نداریم، خودت نخواستی، خب مقصر خودتی. آی من یه شوهر بدی داشتم، شوهرم معتاد بوده، نمیدونم اینجوری بوده اونجوری بوده، خائن بوده، برای همین نتونستم، نداریم، خودت نخواستی. اتفاقا خانمای ایرانی که معمولا هم وقتی ازدواج میکنن تو خونه اند، کار خاصی ندارن، یعنی واقعا تو فرصت روزی 1 ساعت مطالعه نداری؟ یعنی یه کتابی که الان برید کف باشگاه کف خیابون انقلاب تهران، کتاب‌های 100,000 تومانی دارن 10,000 تومان می‌فروشن، یعنی تو 10,000 تومان پول نداری، چرا داری؟ پول یه دونه رژه لب 30,000 تومانه، چجوری 10,000 تومان پول نداری کتاب بخونی، بخری و بخونی؟ نخواستی، به این نقطه نرسیدی. پس اینکه آی شوهرم بدبختم که من پولدار نشدم، آی بچه دار شدم بچه مانع شد، اینا همش فرافکنیه، یعنی من در بیرون خودم دنبال مقصر دارم میگردم. گوش میکنی؟ پس اولین و مهلک‌ترین سمی که هر چقدر بدوی پول نیاد سمتت، اینه که فکر کنی دیگران در خوشبختی و بدبختی تو سهم دارن، دیگران میتونن این کار رو بکنن، نه تماماً خودتی، تماماً مسئول خوشبختی، بدبختی، پولداری، بی پولی، تنها و تنها و تنها خودتی. دقت میکنی چی شد؟ به هیچ احدی مربوط نمی شود. اگر عمیقاً این نکته رو درک کردی، من فکر کنم تو پادکست های خیلی قدیمی، یعنی مثلا بری شماره 1 تا 5 رو گوش بکنی، من گفتم من از یه خانواده کارمندم، یه خانواده که پول رو بد می دونستن و پول دارا رو دوست نداشتن، علل خصوص پدر من، و یه خانواده کارمند نرمال بودم. نمیگم خانواده فقیری داشتم، نه، یه خانواده کارمند نرمال. اما نکته، من تا سالها پدرم رو نمیتونستم ببخشم، چون من یه زندگی مرفه و لوکس میخواستم و ایشون اصلا نه در توان ذهنش بود، نه روحش بود، نه اصلا دوست داشت این مطلب رو. تا سال 96 من نشستم عمیقا پدر رو بخشیدم. گفتم چی؟ گفتم اگر نکرده در حد توان خودش، من دانشگاه رو رفتم، مدرسه رو رفتم، سقف بالای سر داشتم، اینا رو داشتم، اگر زندگی لوکس برام فراهم نکرده، نخواسته، نتونسته، محشید خودتی که میتونی این کارو بکنی، اگر میخواهی خودتی. من پدرم بخشیدم، من توقعم رو از تمام مردهای زندگیم بیرون کشیدم، یعنی از برادرم، از پدرم، از اون موقع پارتنری که میخواستم انتخاب کنم، اون موقع ازدواج نکرده بودم، از تمام اینها، یعنی ذهنم رو بستم که نه قرار شوهری بیاد خوشبختت کنه و پول دارت کنه، نه پدر وظیفش بوده که تو رو پولدار کنه و مرفه کنه، نه نمیدونم برادر وظیفش بود. چشمم بستم و عمیقا بخشیدم، دلی بخشیدم خودم رو به خاطر طرز فکر اشتباهم و پدرم رو به خاطر اینکه تا اون زمان نبخشیده بودم. من عقده هزاران هزار چیزا داشتم که نمیتونست واسه من فراهم کنه و واسهش اصلا مهم نبود این مطلب. خب باور کن شیر فلکه های مالی آب روی من طوری باز شده بود که میگفتم نمیدونم این پولا رو چجوری باید خرج کنم. مثلا 96 دفتر دکوراسیون معماری داشتم، طوری پروژه واسه من میومد که منشی من واقعا میگفت از کجا تو رو میشناسن میان، انقدر پروژه از کجا داره میاد، و فقط داشتم متافیزیک، یعنی اولین تیک، امروز بشین و مردهای زندگیت یا زنهای زندگیت، بیشتر خانم ها مثلا میگن پدرم باید پول بده، نمیدونم برادرم باید ساپورت کنه، نمیدونم حامی من، سایه بالا سر من باید شوهرم باشه، اینا چرت مطلقه، ببخشید من اینطوری میگم، اینها یک فرهنگ اشتباه، من دارم میگم مرز باریک بین پولدار بودن و بی پول بودن همین قوانین متافیزیکی که هیچکی بلدش نیست. من یه روزی قبل از اینکه دوره متاپول 1 رو ضبط بکنم، متاپول پایه چیه، باورهای ثروتساز اسمش توی اپلیکیشنم، یه روزی اومدم یه کتابی به دستم رسید، دیدم کتاب توش نوشته اگر میخوای وضعیت خوب شه اصلا از طریق کار فیزیکی نیست، بی خودم زحمت نکش. اصلا من اصلا خوشکم زد، گفتم وا مگه میشه از طریق دیگه جز فیزیک؟ ما باید تلاش کنیم، حالا مثلا راجع به مثلا یه سری موضوع باید بریم مطالعه کنیم، بعد مثلا اگه من کارمند جزءم، بعد کم کم میشم کارمند سرپرست، بعد کم کم میشم مدیر یه بخشی، یعنی خب یه سری مراحل منطقی، یا مثلا باید تحصیلات عالیه داشته باشیم که کم کم درآمد بره بالا. بعد کتاب نوشون نه اصلا این خبرا نیست، تو اگر میخوای وضعیت خوب بشه تماما باید چیکار کنی؟ قوانین متافیزیکی رو یاد بگیری. اینقدر کتاب بر من جالب بود که من اومدم دوره متاپول پایه رو ضبط کردم که بگم بهتون باورهای ثروتساز توی اپلیکیشن هست، خیلیاتون هم تو چیز دارین، تو پکیج اصلیتون، چون بچهای رویال منو بچهای چیز دارن. خلاصه اگر واقعا منطقی بخوای نگاه کنیم، ببینیم مثلا من یه مدیر عاملی می‌خواستم استخدام کنم، من خب اکثر آفیسام مدیر عامل دارن، سرپرست، من الان توی آفیس مؤسسه آموزشیم، بزنین بشمارم 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 9 یا 10 تا فقط سرپرستم. سرپرست یعنی مدیرهای بخشهای مجزا، مثلا سرپرست مالی، سرپرست آیتی، سرپرست ادمین ها، 10 تا سرپرستم، سرپرست نمیدونم تدوین و فیلم برداری، سرپرست محتوا، سرپرست پشتیبانی، سرپرست فروش، اینا هر کدوم سرپرست خاص خودشون دارن. خب من یه دفعه می‌خواستم یه مدیر رو انتخاب کنم بیاد بالا سر همه سرپرستا، بعد ایشون تحصیل کرده مالزی بودن، دکترای مدیریت داشتن و توی یکی از شرکت‌های بزرگی که داخل ایران هست و میشناسین، استارتاپ‌های موفقی هم مثلا اسم نمیارم، کار می‌کردن. من مثلا 2 سال پیش گفتم خانم رئیس من ماهی فکر کنم $4,000 می‌خواست حقوق، یه دونه مثلا پایه ریالی می‌خواست، یه دونه چیز می‌خواست دلاری می‌خواست، و حالا مثلا تصور کن 4000 تا چقدر میشه؟ میشه 200 میلیون. با 200 میلیون هیچ کی نمیتونه بعد 10 سال کار کردن یه خونه 100 متری توی تهران بخره. خب با مایه 200 میلیون نمیتونی بخری. خیلی راحت دارم بهت میگم الان اجاره یه خونه 100 متری توی منطقه خوب تهران مایه 100 میلیونه. چه جوری میخوای خونه بخری؟ یه 100 متری الان تو منطقه خوبه تهران 40 میلیارد پولشه. از 20 میلیارد تا 40 میلیارد یه 100 متری، از 20 میلیارد تا 40 میلیارد 20 میلیارد رو تقسیم بر 200 کن، یعنی 200 میلیون در بیاره، هیچ کار نکنه، نه مسافرت بره، نه لباس بخره، نه بخوره، نه بپوشه، هیچی، بره توی اتاق مثلا مام باباش، یه خونه از مام باباش، هیچ کاری نکنه، فقط کل 200 میلیون پس انداز کنه، سالش میکنه چقدر؟ 2 میلیارد و 400. بعد چند سال، بعد از 10 سال، اونم به شرط اینکه پولش بی ارزش نشه، سرمایه گذاری بکنه، از حال بگیم سرمایه گذاری هم کمی بلد باشه، بعد 7 سال بتونه یه دونه خونه 100 متری بخره توی منطقه خوبه تهران. دقت میکنین چی شد؟ پس این آدمی که پی‌اچ‌دی داشت، زبان فول داشت، رزومه عالی داشت، شرکت منو میتونست از این رو به اون رو بکنه، دیگه پرترین حقوق میگم مدیریتی دارم بهت میگم که رزومه‌شون عجیب غریب بود، گفت 200 میلیون. و حالا میخوام اینو بهت بگم، خب اگر به تحصیلات باشه، اگر به رزومه باشه، اگر به سخت کوشی باشه، ایشون الان باید ماهی 20 میلیارد در بیاره که بتونه هر ماه یه دونه از این خونه ها بگیره دیگه. پس چرا نمیتونه همچین چیزی در بیاره؟ برای اینکه قوانین متافیزیک رو بلد نیست. پس اولین قانون رو با هم یاد گرفتیم، ساده است، کنار اینا به نگذره، این یه دونه پادکست من حداقل یه قیمت ارزش گذاری معنوی بخوایم روش بکنیم، یعنی پول نخوایم بگیم، فقط ارزش گذاری معنوی، من میگم 5 میلیارد پولشه. چرا؟ چون میتونه رقم درآمدی تو رو از این رو به اون رو بکنه. پس اولین نکته، من مسئول زندگی خودم هستم، چه از بابت درآمد، عاطفی، ظاهری، هر چی که تو فکر کنی، یعنی حتی ظاهر تو هم به بقیه، حتی به ژنتیک به نظر من ربطی نداره. من میگم 80% ظاهر از عادت‌ها و تغذیه و حس و حال و تفکرت میاد. آدم‌هایی که خوش اخلاقن ظاهرهای ملیح‌تری دارن. حالا همون آدم بد اخلاق بشه، افکار مسموم منفی داشته باشه، قیافش کدر میشه، قیافش کریه میشه. میدونی چی میگم؟ حالا ممکنه بگی خواهم رسی رنگ پوست، حتی رنگ پوست تغییر میکنه تو روحیه آدم ها، رنگ پوستشون عوض میشه. خواهم رسی قدش، حتی قد از یه بخشی از روحیه میاد. یا میبینیم توی خانواده ژنتیک اصلا با قدا اوکی بالاست، یه نفر قد کوتاه درمه، میگن آخ آخ این ژن نهفته. نه، از این ژن نهفته نبوده، این آدم روحیه و طبعش ایراد داشته. خب همه چی به خودت بستگی داره، حتی الان قیافه‌ای که تو داری جور آینه میتونی خودتو ببینی، میتونی عوضش کنی، میتونی رنگ مو رو عوض کنی، مدل مو رو عوض کنی، مدل آرایش رو عوض کنی، مدل ریش تو عوض بکنی، مدل دماغ تو عوض کنی، مدل لب تو عوض کنی، مدل دندون تو عوض کنی، همه چی به خودت بستگی داره. مدل لباس پوشیدن تو عوض کنی، مدل اندامت رو عوض کنی، به هیچ کسی مربوط نیست. مثلا میشینن اونا که چاقن، آره دیگه ما ژن چاقی داریم، خوش به حال اونا که ژن چاقی نه، اینا بی‌مسئولیته. تو هر چیزی، تو پول بی‌مسئولیته، توی نمیدونم اندامش بی‌مسئولیته، توی نمی تو هر چیزی فکر کنی، این هنوز نفهمیده فرافکنی چیزی جز فقر براش نمیاره. یعنی انقدر این ویدیو منو عصبی کرد، انقدر ناراحتم کرد و متأثرم کرد، گفتم چقدر آدم ها نمیدونن چیو دارن نگاه میکنن، چقدر خطرناکه که ببینن یه دونه ویدیوی 10 ثانیه میتونه زندگیشون رو کنفیکون بکنه. چرا؟ چون ویدیو خیلی منطقی داشت، میگفتش که اصلا اگه تو بدبخت شدی، تقصیر یکی از دیگه است، این دونه رو برداشته بقیه آرایش دونه ها رو به هم ریخته. قانون دومی که میخوام بهت بگم در رابطه با بحث فقر، اینکه چیزی که فقر برای تو میآورد، قانون دوم اینه که تو نمیبخشی، تو بخشنده نیستی. وقتی که غذا درست میکنی میمونه، دلت نمیاد، میذاری توی یخچال، دوباره شبش دلت نمیاد، شبش دوباره یه چیزی پیش میاد نمیخوای، دوباره فرداش، دوباره پس یه میونی 3 روزه توی یخچال سری غذاها هست، میگی خب این همه غذا واسه چی؟ حالا آخر هفته گرم میکنیم میخوریم. خب تو بخشنده نیستی، تو باید همون ظهری که غذا اضافه میاد، به جای اینکه بگی دلم نمیاد، همونجا پخشش کنی، سفره دار باش، هیچ اتفاقی نمیافته. انقدر درهای نعمت به روی تو باز میشه، انقدر درها. من یادم ما خب سمیناریم دیگه، سمینار و کلاس حضوری اینا، اصلا 97 ما تو این چیزا بودیم دیگه. من انقدر بریز به پاشا اینطوری داشتم، مثلا یهو بچه ها برین نمیدونم 300 تا دونه نسکافه میخوایم، بچه ها 400 تا دونه تی بگ باید بیاین، بچه ها نمیدونم برین از بازار مثلا میوه 50 تا موز بخرین، نمیدونم 80 تا هلو بگیرین، این چیزا ما همیشه داشتیم دیگه. برای همین من کم کم پذیرفتم که مهشید اینا میاد و میره، نشین بشمار، نشین جلوشو بگی، نشین به پرسنل بگو خب این اضافه میوه ها رو چیکار کردین، خب این اضافه غذاها چی شد. اوایل چرا بچه ها مثلا میذاشتن، من یادمه که یه دفعه ما یه سمیناری داشتیم توش پذیرایی نهارم بود، بعد بچه‌ها فکر کنم نزدیک مثلا 12-13 پرس گذاشتن توی کجا، توی صندوق عقب ماشین من. و منم آوردم، یعنی من اصلا نمیدونستم. اومدم خونه و فرداش شد یا پس فرداش شد، من خودم ماشین من بو گرفته. گفتم بو از کجا میاد؟ رفتم بو از کردم صندوقا، دیدم ای پر غذاه. بعد دیگه به منشیم صدا کردم گفتم ببین هر چی غذا اضافه مون ببرین نوش جونتون، من نه غذا میخوام، نه میوه میخوام، نه دسر میخوام، نه تی بگ میخوام، نه نسکافه، پخش کن بین خودت و آبدارچیا و اینا، من هیچی نمیخوام، فقط میخوام شما حالتون خوب باشه و نذارین اینجا بمونه، حرم و حرس باشه، ببرین با خودتون، خودتون استفاده بکنین، برای من هیچی نذار، سر سوزن واسه من نذار، من نمیخوام. و این بازی ها رو من کردم بچه ها. من خیلی من غذای گرون نمیدونم تو رستوران یه خورده خوردم دیگه سیر شدم، بسته بندی کردم همون لحظه داغ داغ برداشتم دادم به طرف. بعد تازه نگاه کردم این وقت بسته بندی دست خوردگی غذا توش مشخص نباشه، اگر نمیدادم. من یاد گرفتم که بخشیدن غذا چقدر میتونه من رو دارا بکنه. این متافیزیکه، این فیزیک نیست، این اصلا فیزیک نیست. من وقتی میرفتم ساندویچ فلافل میگرفتم واسه خودم، من توانم اینقدر بود دیگه، من 10 سال پیش توانم این بود که ساندویچ فلافل بخورم اگر بیرون موندم. الان میتونم یه میز مثلا 15 نفر رو اگه بیرون باشم هر روز بگم یه میز بچینی 15 نفر دور من بشینم بخورم. اون زمان توان من اینقدر بود، من مثلا فلافل میگرفتم خدا شاهده، چون قوانین یاد گرفته بودم، میگفتم آقا دو تا بده، بعد یه دونه از این ساندویج میدم به یکی از این پاکبانا و یا اینا که آشغال جمع میکنم، گفتم اینم بخوره مثلا ساندویج گرم تازه بخوره. اینا بازیه، اینها پیام داره به کائنات، اینا میگه من اگرم ندارم، اگه تو حساب من 100,000 تومان میرم 20,000 تومان ساندویج فلافل میگیرم، یه دونه 20 تومن دیگه هم میگیرم، اینو هدیه میدم. حالا اونی که داره بره یه تومن شیشلیک بگیره، یه شیشلیک اضافه هم یه تومن بگیره بده بقیه، بعد هر کسی بستگی به جیب خودش. بعد ببینید کسی دیگه بیشتر داره، ماشاءالله کارخونه دارن فلان دارن بیشتر دارن، اون باید سفره 1,000 نفری پهن بکنه. حالا میخواد شو کنه میخواد نکنه، قضاوت با دیگرانه و اونایی که قضاوت میکنن خودشون داره روزی خودشون میبرن. یکی شو میکنه فرهنگ سازی کنه، یکی شو میکنه قدرتشون نشون بده. ما به این چیزا کاری نداریم، هر کسی طبق توانش باید بخشندگی رو داشته باشه. اصلا یه قانون یهودیه، این همه تو اینستاگرام پر شده، بشینید با دقت قوانین متافیزیک پول یاد بگیرین. یهودی‌ها 10% مالشون رو میبخشن، مسیحی هم دارن بهش میگن عشریه، 10% ورودیشون رو میبخشن. ورودی حال بستگی به کسب و کارش داره، مثلا طرف پارچه فروشه نمیتونه بیاد بگه امروز مثلا من 5 میلیون پارچه فروختم، حالا 5 میلیون اون بعد بیا سودش رو حساب کنه، مثلا میگه 50 تومن فروختم 20 میلیون سودم، از این 20 میلیون 2 میلیون میخوام ببخشم، اون 2 میلیون رو همون روز میبخشن ها، اصلا نمیذارن به روز بعدی بکشه ها. حالا میبخشیم، حالا بذار ماه دیگه میبخشیم. تو داری در روزی تو میبندی، تو داری قوانین متافیزیکی پول رو نقض میکنی، پس بخشنده باش. این دومین و مهمترین قانونیه که خیلی به من خندیدن، خیلی ها پشت سر من اصطلاحا به ریشم خندیدن، گفتن آره بابا این معاشریسی اصلا حساب کتاب مالش رو نداره. اونه که من نزدیکترم اون که این شکلی فکر کرده باشن، این حساب کتابی نیست، این انقدر داره اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه، بریم بکنیم از کنارش بریم. نه، من قوانین متافیزیک پول رو بلدم، من میدونم که خدا اگر بخواد بده به آدمی که دستش بسته است نمیده. الان همین الان انگشتاتو مشت کن، فکر کن که یه چیزی میخوام بهت بدم. آقا من وقتی مشت باشم چیزی از اون جا ندارم کف دستم بریزم، حالا دستو باز کن، جا داره، جا داره واسه این که چیزی بریزن کف دستتا. پس اون جاهایی که من بخشیدم و گذشتم و رفتم به خاطر چی؟ به خاطر قوانین بود. تو هم ببخش، اصلا فکر نکن که طرف چی فکر میکنه راجع بهت، اصلا بعدش هم پیگیری نکن. خب بگو ببینم من انقدر پول بهت دادم دقیقاً چیکار کردی، به کی ببخش میکنم رئیسی؟ مالی رو من پولو میگم چراغی که به خانه رواش به مسجد حرام است. یعنی چی؟ یعنی اطرافیان فامیل اول مالی رو به اونا میبخشم. آی من رفتم 300 منو زندانی آزاد کردم، بعد خواهرت رو یه گوشه ای لنگ 5 منو تو میری 50 میلیون زندانی آزاد میکنی، حرامه. تو بعد اول بری خواهره رو بسازی، تو اول بری برادره رو بسازی، اول بری نمیدونم عموه رو بسازی، هر وقت اینا رو قشنگ سیروپور ساختی، حالا برو زندانی آزاد کن، حالا برو به یتیم پول بده. اگر در توانت نیست اول باید خانوادت رو بسازی. غذا هم که حالا بحثش دادن جداست که خوراکی و غذا رو که آدم میده بیرون و کیف هم میکنه، ولی نه غذای مونده ها، نه غذایی که 4 روز گذشته میگه خب دیگه بیات شد بدم بیرون، اونو باید بریزی دور، همون غذای اون روزت رو باید بدی. تازه من میگم غذای دهن خورده نه، غذای جداگونه بخر اونو بده، غذای جداگونه بپز اون غذا رو بده. این میشه قانون دوم. قانون سوم داشتم راه میرفتم نفسم گرفت. اینه که من باید نسبت به آدم های ثروتمند خوشبین و خوب باشم. یعنی یه سری آدم ها هستن، خیلی از آدم ها البته اینطوری هستن، با آدم های فقیرتر از خودشون میگردن چون حسشون خوبه دیگه. طرف میگه که خب خدا رو شکر من از این حداقل از این دوستم یه خورده اوضاعم بهتره. ولی نسبت به آدم ثروتمند گارد دارم، مثلا میگن پولدار نمیدونم دزده، نمیدونم پولدار بی احساس، نمیدونم این پول، این فکر کرده پولدار خبریه، حالا وایستا گهی پشت بزین و گهی زین به پشت، نمیدونم شاهنامه آخرش خوشه. آره اینا اگه پولدار شدن نمیدونم با مال ماها بوده، اینا خون ملت رو تو شیشه کردن، اینا فلان کردن، اینا کلابه، اصلا اینقدر داستانها شروع میکنن گفتن. این فرهنگ برای تو فقر مطلق میاره. یعنی اگر تو دلت میخواد وضعت خوب بشه، نسبت به پولدارها اتفاقا باید خیلی مشتاقانه و عاشقانه رفتار کنی. یعنی باید بگی که به به، مثلا من واقعا وقتی یه خانم یا آقای پولدارتر از خودم میبینم یا قوی تر، میگم واو دمش گرم چقدر قوی. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه برای من یه باور جدید میسازه که منم میتونم، اگر این انسان بوده و توانسته من هم میتوانم به این مرحله برسم. ولی اگر اون قوی تر از من نبود که باوری واسه من ساخته نمیشد، فکر میکردم من دیگه بهترینشم. درسته؟ یا اون پولداری سری اطلاعات و تجربه داره تو باید استفاده کنی. یعنی اون آدم میتونه برای تو یک گنج باشه، واقعا یک جعبه طلا و گنج باشه. درش رو باز کن، باهاش معاشرت کن، ازش تعریف کن، ازش تمجید کن، چهار تا کارش رو انجام بده که بهت اطلاعات بده، بهت نزدیک بشه. حالا میگم با یه سری با حالت رفاقت میرن جلو، دمشون گرم، سیاست دارم، اخلاقو در بیا. با این آدم پولدارتر از خودت چجوری باید رفتار کنی؟ آدم پولدار اگه بگی مثلا پاشو بیا ببینم، تو بگی نه، خب اون قدرتش بیشتر از توه، بهش برمیخوره. پس تو باید ببینی با هر فردی چجوری برخورد کنی، چجوری رفتار کنی. درسته؟ باید با آدمهای قوی تر از خودت یاد بگیری چجوری معاشرت کنی که اونها دوست داشته باشن باهات معاشرت کنن. و وقتی که معاشرت رو شکل دادی، فقط به این فکر کنی که خدای فتبارک الله احسن الخالقین، خدای شکرت که اینقدر آدم های قدرت من و پول دار وجود دارن. مثلا تو یه دوستی داری، مثلا تو مایی 20 میلیون اجاره خونته، دوست مایی 10 میلیون اجاره خونشه، بعد هم میشینه اون میناله تو مینالی. خب بعد یهو میری با یه پول داری دوست میشی، میبینی اوه 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 این مثلا فقط 20 تا واحد خالی انداخته این برون بر. بعد این فقط ماهی 20 تومن خرج نمیدونم غذای خشک نمیدونم بچه‌شه، نمیدونم این بچه کوچیک داره، این فقط خرج غذای نمیدونم ویتامین و فلان بچهش 20 تومنه، این فقط پول رستورانش تو ماه میشه 100 میلیون تومن. حالت بد نشه، لذت ببر، بگو آه چه باحال، منم میتونم، من کناری میشم، مثلا فرکانسش منو میگیره، منش شب منش من شبیه این میشه. بعد بعد به مرور میبینی 20 تومن دیگه وسط پولی نیست، درآمدت ماه 30 تومن بوده، کنار اون آدم 5 6 ماه میری میای درآمد میشه 100 تومن 150 تومن. کیف میکنی از زندگی، نه اینکه بخوای کلی از خودت ضعیف‌تر دور خودت جمع کنی و بعد بگی خب دیگه من از اینا قوی‌ترم و یه کلونی ساختم و خیلی هم حال میده. اشتباه سومین قانون اینه ها، پولدارتر و قدرتمندتر از خودت رو دوست بدار و فقط با اونا معاشرت کن. با پایین‌تر از خودت معاشرت نکن، خطرناکه واسط، خیلی خطرناکه. و ببین من دارم بهت میگم، من دارم گنج بهت میدم تو این وایسا، تو خواه از سخن من پند گیر، خواه ملال، خواه راحت بگذر، خواه بشین قشنگ عمیق تو خودت فرو برو فکر کن به این داستان. حالا من توی متوپول پایه توی اون دو درس در واقع چیز باورهای ثروتساز 11 تا باور مالی رو باز کردم و با مثال منطق دارم بهت میگم چرا فقر میاره. بحث بعدی بحث در واقع میشه پنجم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. قانون پنجمی که در رابطه با پول هست اینه که پسنداز کردن برای تو فقر میاره. نمیتونم خیلی بازش کنم، خیلی مفصله این بحث، نمیتونم الان بگم چرا پسنداز فقر میاره. مگه پسنداز خواهم رسید واسه روز مبادا نیست؟ آفرین، پس روز مبادا رو داری به زندگی دعوت میکنی. همین، در همین حد بگم پسند، نمیگم همه پولتو بیگدار با بده خرج کنه. پسندازی که با دیدگاه روز مبادا پسنداز بشود چیزی جز فقر، یعنی میشه یک جعبه‌ای که این میشه آهنربای جذب ترس، نداری، فقر و حادثه. همین، پسنداز با این دیدگاه برای تو سم مهلکیست که حواستو باید جمع کنی. و قانون آخر رو بهت بگم، ترسیدن از بزرگ خواستن. یه سری آدم ها مثلا میان تو دوره های ما و کتاب های مثلا موفقیتی و اینجور چیزا، بعد یاد میگیرن بزرگ باید فکر کنن، چون اصلا قبل از این اصلا بلد نبوده بزرگ فکر کردن یعنی چی، حالا یاد میگیره باید بزرگ فکر کنه. بعد مثلا میاد میگه که خب مثلا ما الان یه دونه دیبس 6 داریم، بعد میاد باهاش میگه خب من پرادو میخوام، داره یاد میگیره بزرگ فکر کنه. خب بعد یهو ترس میگیرتش، میگه خب حالا من گفتم که بزرگ میخوام، مثلا حالا من پرادو میخوام، حالا خونه 5 متری رو نمیخوام، خونه 200 متری، دو سه تا منطقه بالاتر میخوام، حالا یه دونه ویلا هم میخوام تو شمال. این چیه؟ این داره یاد میگیره هدف گذاری یعنی چی، بزرگ فکر کردن یعنی چی. بعد کم کم میترسه، اینطوری میکنه خب اگه نرسم چی؟ اون وقت از این چیزی هم که دارم هم که لذت نمیبرم. اصطلاح سارم مثالی هم داره، میگه نه فلانی نه بالا راشه نه پایین راشه، یا کلاغ رفت را رفتن طاووس یاد بگیر را رفتن خودش هم یادش رفت. ما منظورمون این نیست، ما منظورمون اینه که وقتی بزرگ میخواهی مطمئن باش که قدرت رسیدن به اون خواسته بزرگ در تو گذاشته شده، اگر نه حتی میلش رو هم بهت نمیدونه. ببین زنها وقتی که، خانم ها وقتی که باردار میشن ویار میکنن اصطلاحا، اکثرشون نمیگیم همشون، این ویار یعنی چی؟ مثلا تا یهو میگه من یه چیز ترش میخوام همین الان، نمیدونم همسر رو بیدار میکنه ساعت مثلا 2 شب، من الان هوس کردم که یه چیز ترشی بخورم و همسر باید بره مثلا اون رو تهیه کنه، یا الان هوس کردم مثلا، حالا بگم مثلا توی فستین توت فرنگی نیست، الان من هوس کردم توت فرنگی بخورم. این هوس و ویار چیه داستانش؟ بدن یک ویتامینی یا یه چیزی رو میطلبه که داخل بدن نیستش، اون لحظه واسه جنین میخواد، خب برای همین ویار میکنه طرف. حالا این اصطلاح ویار رو بیارین تو بحث هدف گذاری بزرگ خواستن. تو وقتی ویار یه چیزی رو میکنی، داری، تو اینو داری، تو فقط یعنی قدرت روحیت هست، برای تو مقدر شده، نترس، نرو تو این مرزه باریک، تقدیر از قبل نوشته شده رو بریز دور. تو تقدیرتو میتونی هر لحظه عوض کنی. کار ما دارم از زندگی گذشته، بله داری، هر لحظه میتونی کارمات رو بسوزونی، هر لحظه میتونی با یک عمل صحیح، خیرخواهانه، با یک تصمیم خیلی زیبا، با خوندن یک کتاب متفاوت، کارمای چندین و چند نسلت رو بسوزونی. مطمئن باش، به من اعتماد کن. پس تقدیر از قبل نوشته شده و کارمای اینا میتونه تغییر بکنه، خیالت راحت باشه. اما اگر از بزرگ فکر کردن میترسی، به خاطر اینکه میگه اگر نشود چی؟ من یه دونه وایس دارم تو جایزه‌دار نمیشم، اسم وایس اینه اگر بشود چه میشود، اونو برو گوش کن. وقتی من میترسم از نرسیدن، خب ما که خودمون ضعیفیم، اصلا در این شکی نیست، فی نفسه من ضعیفم. من معشید میگم من الان دلم یه جزیره میخواد تو اسپانیا، یا یه جزیره میخوام شبیه کیش بسازم تو ایران، این جزیره مال من باشه، اصلا ایدئولوژیش، بنیانگذاریش، همه چیش مال من باشه، برفرضا این خواسته منه، به نسبت من این خواسته بزرگه، درسته؟ حالا من که ضعیفم، پس چرا این خواسته یو به ذهن من رسیده؟ به خاطر این که در آینده برای من چیده شده این مسیر. حالا اگر من بترسم اوکی، اشکال نداره، من از ضعف خودم میترسم، اصلا در اون شکی نیست، ولی اگر این ترس ادامه پیدا کنه، یعنی من به قدرت الهی و پروردگار ایمان ندارم، یعنی من میترسم، فکر میکنم، چون این ترس یعنی عدم ایمان، عدم ایمان یعنی خدا میگه برو بابا، تو قبول نداری منو دیگه، حالا خودت برو ببینم به کجا میخوای برسی. پس ترس بیش از حد از نرسیدن به خواسته ها از بی ایمانی میاد. اگرم بیشتر میخوای بدونی، برو اون پادکستی که بهت گفتم پیدا کن، گوش کن. این 6 تا چنان مسیر مالی تو رو میتونه باز بکنه و روشن بکنه که اصلا انگشت به دهن و حیرتمند بمونی که این همه پول و قرارداد و نمیدونم مشتری از کجا داره میاد. فقط نکته آخر رو بگم، من هنوز دو به شکم بین این که 6 تا گفتم یا 5 تا، یه دونه دیگه اضافه کنم. اگر میخواهی وضعیت خوب بشه، از طریق شغل آزاد میشود، از طریق شغل کارمندی نمیشود. دقت کردی چی شد؟ یا قبول کن این زندگی رو، بگو آقا اصلا من برای تجربه مالی بزرگ نیومدم به این دنیا، من دوست دارم که آرامش داشته باشم، یه زندگی نرمال داشته باشم، اون هیچ، اصلا از کانال منم خارج چی، باز به نظرم به نفعته. ولی اگر واسه تجربه های مالی بزرگ اومدی به این دنیا، اگر واقعا میطلبه روحت، چون هر روحی نمیطلبه، از هر 100 نفر یه روح میطلبه که شماهایی که دارین وایس گوش میکنی، اگر میخوای و ازت خوب شه، از کارمندی نمیشود، باید مسیر شغل آزاد باز کنی، باید باز کنی و باید بدونی که در شغل‌های آزاد 5 سال اول، من اینو همیشه تو کلاسام میگم، 5 سال اول اگر بدهی بالا نیاری تو شغل آزاد یعنی خیلی باهوشی، یعنی فکر نکنم اون مثلا از ماه اول پول میاد، اصلا از این خبرا نیست. حالا ما میگیم فاز آنلاین اومده، آی تی اومده، فلان اومده، بیسار اومده، 5 سالو میکنیمش 3 سال، 3 سال باید دووم بیاری تو کار آزاد، بعدش از هزار تا از دوستات که کارمنده، مثلا تو میای مثلا دوستت کارمنده ماهی 5 میلیون حقوقشه، بعد تو یهو میای استعفا میدی، از مثلا یه درآمد ماهی 70 میلیونت میگذری، میگی میخوام کار خودم داشته باشم، بعد یهو میبینی آ دو سال گذشته هیچ اتفاقی، مثلا اون اتفاقی که میخواستی نیفتاد، بعد به خود حساب کردن میکنی میگی بابا مگه تو این دو سال تو هم حقوق 70 تومانی بودم، تازه دم عید که به من عیدی و نمیدونم چیزام میدادن، چی میگن نمیدونم حق اولاد و حق مسکن و عیدی و سنوات و اینجور چیزا میدادن، حداقلش مثلا سالی واسه من یه میلیارد مینداخت، خب مثال، خب سال یه میلیارد مینداخت، آره 10 بر 12 بکنم، آره دیگه تقریبا، بعد دو سال کار میکردم میشد 2 میلیارد، اصلا بگو نصفش رو میکردم 1 میلیارد اگه داشتم، الان حداقل طلا و سکه میگرفتم شده مثلا 3 میلیارد. حالا الان من اوضاعم چجوریه؟ الان من مثلا دارم به زور هر 2-3 ماه 100 تومان در میارم، همش هم بدهکارم به خاطر اینکه مثلا واسه دفترم میز و صندلی گرفتم، اجاره دفتر دارم، فلان دارم، اینا همه هست. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. اگر میخوای پول داشتی شغل چی؟ آزاد باید داشته باشی. شغل کارمندی برات پول نمیاره. خلاصه خیلی دوستتون دارم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه یهو همچین ویدیویی دیدم و تصمیم گرفتم براتون وایس بگیرم. و امیدوارم که مسیر رشدتون فقط مالی نباشه. در این مسیر پول، آرامش، آسایش، عشق، شکرگزاری، تمام اینها با هم دیگه برات اتفاق بیفته، سلامتی، خانواده خوب، همه اینها رو در کنار هم داشته باشی و لذت ببری از این همه داشته‌ای که داری. و یادت نره که ما در هر شرایطی در بدترین حالت نوع دیدگاه من و تو زیبایی و زشتی رو تعیین میکنه و منم که دریچه نگاهم رو باید تغییر بدم. منم که میتونم مثلا برم تو خیابون یه بچه‌ای ببینم، مثلا طرف بچه داره آشغال جمع میکنه، خب بعد میگم که واقعا میبینیم ما چقدر بدبختیم، اینم از اوضاعمون، بچه‌ها رفتن کف خیابون دارن آشغال جمع میکنن. یا میتونم بگم چقدر خوب یه آدم نابغه ای اومده با این تفکیک آشغالا اشتغال زایی کرده، با این اشتغال زاییه یه کاری کرده که این بچه ها دزدی نکنن، آشغال جمع کنن به جاش. دزد نیستا، جیبقاب نیستا، آشغال داره جمع میکنه، داره کار میکنه، کیف کنم به جایی که بخوام ناراحت بشم. خب بگم حالا این اومده یه شغلی تعریف کرده که آشغال جمع کردنه، حالا من برم یه شغل دیگه تعریف کنم، یه پله از آشغال جمع کردن بالاتر باشه، این بچه‌ها بیان کار کنن. چقدر نیروی کار توی این ایران هست، چقدر آدما دنبال کارن. حالا من یه شغل لول دارتر میتونم طراحی کنم. نوع دیدگاهته که تعیین میکنه که چیزها رو زشت ببینی یا زیبا. زشتی به ذات وجود نداره، تفسیر من و توئه که زشتی و زیبایی رو تعیین میکنه. در آخر چند تا خواهش، اگر این ویس رو دوست داشتی حتما، اگه میخوای مخصوصا مسیر مالیت باز بشه، برای 20 نفر از دوستات بفرست، این دفعه نگفتم 10 نفر، چون این ویس عمیقیه. دوم حتما کتاب بخون، شبی 10 صفحه، اصلا من دیگه کاری ندارم صبح و زور شبش، فقط یه دونه برام بهت میگم، شبی 10 صفحه کتاب بخون. هر ماه یه کتاب 300 صفحه تموم میکنی، ولی مقید باش به این شبی 10 صفحه که بهت میگم. و شکرگزاری رو فراموش نکنین. شکرگزاری اصل داستان رشد آدم هاست که من نسبت به داشته هام آگاه باشم و شکرگزار. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.